بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 361 سطر 4. فإن اشتهيت أن تزداد في الاستفسار فاعلم أنك سنبين لك أن المرتسم بالصورة المعقولة منا شيء غير جسم ولا في جسم، وأن المرتسم بالصورة التي قبلها قوة في جسم أو جسم. مصنف بعد از اینکه به قوای عقل نظری اشاره کرد، به بحث در عقل فعال می پردازه، چون که بحثی درباره عقل فعال شد و گفته شد که مفید صورت به عقل منفعل ما عقل فعال است. چون اشاره شد، خاص این اشاره رو تفصیل بیشتر بده و با توضیح بیشتری بحث کنه. در این بحثی که الان شروع میکنیم دو تا مسئله ذکر میشه. یکی این که عقل فعال موجود است و با ما مرتبط است. دوم این که چگونه به ما افاضه میکنه، صور معقوله رو چطوری به ما افاضه میکنه و در اختیار ما قرار میده. بحث اول رو که اثبات وجود عقل فعال و رابطهش با ما، از همین جلسه شروع میکنه. اما بحث دوم رو که عقل فعال چگونه در ما صورت افاضه میکنه، اینو تقریبا 4-5 صفحه بعد مطرح میکنه. بله، در 4 صفحه بعد به کتاب ما مطرحش میکنه. پس تقریبا میشه گفت آخر فصل درباره عقل فعال بحثه و همین دو بحث هم هست. یکی این که موجود است، یکی این که چگونه اون صورت رو، صورت عقلیه رو به ما افاضه میکنه. اما در بحث اول که اثبات وجود عقل فعاله، این چنین وارد استدلال میشیم. میگیم که همونطور که صور حسیه و معانی جزئیه سه حالت نسبت به ما سه حالت دارن، همچنین صور معقوله هم نسبت به ما سه حالت داره. یا به تعبیر روشن‌تر، ما نسبت به این صور سه حالت داره. گاهی مدرک این صور هستیم، گاهی زاهل از این صور هستیم یعنی غافل، و گاهی هم ناسی این صور هستیم. گاهی این صور الان در قوه مدرکه ما حاضرند و ادراک می شدند. مثلا صورت محسوسه ایست داره حس میشه، یا معنای جزئیه ایست داره مدرک وهم قرار می گیره. گاهی از اوقات هم غافل میشیم، زاهل میشیم یعنی غافل میشیم، مشغول کار دیگر هستیم یا توجه به صورت دیگر داریم، نتیجتا این صورت مورد غفلت ما واقع میشه، به طوری که از قوه مدرکمون زائل میشه اما نه زوال کامل. اینطور نیستش که به طور کامل از قوه مدرکه ما زائل بشه، بلکه طوریست که هنوز در اختیار قوه مدرکه هست، میتواند این قوه مدرکه بر اثر تلاش کمی دو مسئله صورت رو حاضر کنه و ادراک کنه. در که این حالتی گفته میشه صورت مورد غفلت قرار گرفت، مورد ذهول واقع شد اما فراموش نشد. حالت سوم حالت نسیان و فراموشی است که ما این صورت یا معنا رو به طور کامل فراموش میکنید، یعنی از قوه مدرکمون کاملا پاس میشه، به طوری که اگر بخواهیم دو مرتبه این صورت رو ادراک کنیم، باید کسب جدید کنیم، همونطور که اولا کسب میکردیم حالا ثانیا هم باید کسب کنیم. اینو بهش میگن نسیان. این سهالت رو ما درباره صورت حسیه و معنای جزئی داریم. مثلا من همین سهالت رو ما در معانی کلیه و صور کلیه که معقولات هم نیست داریم، یعنی معقولات هم این چنین هست، گاهی از اوقات همین الان مدرک ما هستن، یعنی در عاقله حاضرن و عاقله داره اونا رو ادراک میکنه. گاهی هم میبینید مورد قفلت هست، یعنی الان ما مشغول کار دیگر شدیم یا توجه به صورت دیگر کردیم، اون صورت معقولهی که پیشمون حاضر بود فعلا غایب شده، اما نه غیبت کامل، بلکه طوری که هنوز میتونیم احضارش کنیم و از اون غیبت درش بیاریم. حالت سومی هم داریم و اون حالت حالت نسیانه، که ما این صورت رو به کلی فراموش کردیم و دیگه قدرت ادراکش رو نداریم مگر مجدد کسبش کنیم، همونطور که اولا کسب کرده بودیم حالا دو مرتبه باید کسبش کنیم، هرچی هم فکر میکنیم یادمون نمیاد. اینو بهش میگیم نسیان. این سه تا حالت ما در صورت صبر معقول هم داریم. از این که ما سه تا حالت داریم معلوم میشود که قفلت با نسیان فرق داره. این که حالت ادراک با قفلت و نسیان فرق داره، این روشن احتیاج به توضیح نداره. اون وقتی که ما داریم صورتی رو یا معنی رو ادراک میکنیم فرق دارد با اونجایی که صورت مورد قفلت یا فراموش شده، این روشنه، فرقش روشنه، اصلا وارد بحثش هم نمیشیم، احتیاج هم نداریم الان در این بحث خودمون احتیاجی به این فرق هم نداریم. اما بین قفلت و نسیان فرقه و الا دو تا قسم نبود، بلوجدان هم فرق رو میابیم، نه تنها در تقسیم فرق ظاهر میشه بلکه بلوجدان هم میفهمیم. یه وقتی فکر میکنیم میبینیم صورتی که قایل شده بود حاضر شد، یه وقت هرچی فکر میکنیم میبینیم حاضر نشد، ناچار دو مرتبه باید بریم بخونیم یا بشنویم تا اون صورت بیاد. پیداست که بین این دوتا حالت فرقه. ما برای این که فرق رو تبیین کنیم باید بگیم که اون وقتی که صورت غایب می شود در یکی از مخازن وجود دارد ولی مورد توجه ما نیست، در مخزن وجود دارد و مورد توجه ما نیست، و اون وقتی که فراموش می شود از مخزن هم خارج شده، همونطور که قبلا گفتیم اون وقتی که ادراک می شه تو قوه مدرکه هست، اون وقتی که غایب میشه تو قوه مدرکه نیست ولی تو مخزن هست، اون وقتی که فراموش میشه نه تو قوه مدرکه هست نه تو مخزن. پس برای فرق بین نسیان و قفلت ناچاریم مخزن رو قائل بشیم که بگیم صورت تو مخزن هست، این قفلت هست، صورت از مخزن رفته، این نسیان هست. برای اینکه فرق بین نسیان و قفلت رو توضیح کنیم باید مخزنی قائل بشیم، بگیم نسیان به معنای رفتن از مخزن است و قفلت به معنای بودن در مخزن. پس خود وجود مخزن با بیانی که گفته شد فارق بین نسیان و قفلت است، و چون بین نسیان و قفلت فرقه پس مخزن باید موجود باشه. تا اینجا مطلبی که قبل هم گفته بود روشن شد که ما هم در ادراکات جزئیمون که صورت محسوس است یا معنای جزئی است احتیاج به مخزن داریم، و هم در ادراک کلیاتمون که صورت کلیه یا معنای کلی است احتیاج به مخزن داریم، در هر دو احتیاج به مخزن داریم. چرا؟ چون حالت قفلت و نسیان در هر دو هست، پس احتیاج به مخزن در هر دو هست. در قوه جسمیه و در قوه جسمیه یا به تعبیر دیگه مدرک جسمیه. می توانیم مدرک رو به دو بخش تقسیم کنیم، بگیم این بخشش مدرکه، این بخشش مخزنه. چرا؟ چون مدرک مدرک جسمیست و جسم قابل انقسامه. پس می تونیم این مدرک جسمی رو تقسیم کنیم، ولی یا محلش رو تقسیم کنیم که واقعا جسمه، یا خود قوه رو که حلول در محل کرده به تبع محل تقسیم کنیم، چون قوه هم قابل تقسیمه اما به تبع محل. یا محل رو تقسیم میکنیم یا قوه رو به تبع محل تقسیم میکنیم. علی حال جسم قابل انقسام جسمانی، یعنی قوه حال در جسم هم قابل تقسیم، قابل انقسام، هر دو قابل انقسام هم. چون قابل انقسامه پس میتونیم تو همین بدن خودمون دو قسم درست کنیم، یک قسم رو بگیم مدرک، یک قسم رو بگیم مخزن. اما قوه عاقله که مدرک کلیات مجرده و قابل انقسام نیست. نمیتونیم قوه عاقله رو دو قسم کنیم، بگیم این قسمش مدرک، این قسمش مخزن، و چیزی دیگه در بدن نداریم که به عنوان مخزن صور معقوله و معانی کلیه قرارش بدیم. مخزن صور محسوسه رو در بدن قائل شدیم، گفتیم عبارت است از قوه خیال، و مخزن معانی جزئیه هم در بدن قائل شدیم، گفتیم عبارت است از قوه حافظه یا محل قوه حافظه. بالاخره مخزن در بدن خودمون بود. اما مخزن صور معقوله و مخزن معانی کلیه رو نمیتونیم تو بدن مقاید بشیم. چرا؟ چون معانی کلیه مجردن، صور کلیه مجردن، و مجرد رو باید در مخزن مجرد قرار داد. ما مخزن مجرد جز نفس و جز قوه عاقله نداریم و قوه عاقله رو نمیتونیم تقسیمش کنیم. بقیه بدنمون اصلا شأنیت و لیاقت نداره که مخزن کلیات باشه، چون کلیات مجردن، مخزن کلیات باید مجرد باشه. بقیه بدن ما که مجرد نیست، فقط قوه عاقله ما مجرده. اگر بخوایم مخزن درست کنیم، باید تو قوه عاقله مخزن درست کنیم، در جای دیگه راه نداریم برای مخزن درست کردن. در قوه عاقله هم نمیتونیم مخزن درست کنیم، چون قوه عاقله مدرکه و یه کار بیشتر انجام نمیده. اگه تونستید تقسیمش کنید، خب یه قسمت رو بگید مدرک، یه قسمت رو بگید مخزن. اما قوه عاقله چون مجرده تقسیم هم نمیشه، چون تقسیم نمیشه، یا باید فقط مخزن باشه یا باید فقط مدرک باشه، و میدونیم مدرک هست پس دیگه مخزن نیست. بنابراین مخزن صور عقلیه و معانی کلیه در بدن ما نیست، در نفس ما نیست، در خود ما نیست، باید بیرون ما باشه. بیرون ما شو باشه نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسمانی باشه، نمیتونه نفس باشه. جسم و جسمانی نمیتونه باشه، چون جسم و جسمانی مجرد نیستن و صورت کلیه یا معنای کلیه مجرده، و مجرده نمیشه تو غیر مجرد جادا. پس مخزن نمیتونه جسم جسمانی باشه. نفس نمیتونه باشه، چون نفس بالقوه است، امر بالقوه واجد صور نیست. ما میخوام صور رو در یه جا بالفعل داشته باشیم تا با تماس گرفتن به اون جا بتونیم صور که مورد قسمتن دوباره برگردونیم. خب اونجا باید تمام صور بالفعل موجود باشن، در نفس صور بالفعل موجود نیستن، مگه نفسی که به درجه عقلی رسیده باشه. بنابراین ناچار این که موجود عقلی رو در خارج قائل باشیم و بگوییم تمام صوری که ما ادراک میکنیم در اونجا موجودند، و اگر ما ارتباطمون رو با اونجا قطع نکنیم، صور از ما غایب میشوند ولی فراموش نمیشوند. وقتی ارتباط قطع شد، صور هم فراموش میشوند، که ما با مخزن رو بیرون از خودمون قرار بدیم و بر اثر ارتباط رو با اون مخزن ادراک کنیم. ارتباط ضعیف شد قفلت کنیم، ارتباط قطع شد نسیان کنیم. اینطوری باید مخزن خارجی رو ما درست کنیم، و مخزن خارجی باید عقل باشه. از اینجا عقل فعال اثبات میشه. با این بیان عقل فعال اثبات شد، یعنی ثابت شد که در جهان خارج موجود عقلی است که مخزن صور عقلیه و معانی کلیه ماست، که ما اگر با او ارتباط داشتیم، ارتباط بالفعل داشتیم، مدرک صورتیم یا معنا، اگر ارتباط بالفعل نداشتیم، ارتباطمون قطع شد، ارتباطمون ضعیف شد ولی قطع نشد، از اون صبر عقلیه و معانی کلیه قفلت میکنیم. اگر ارتباط قطع شد نسته میکنیم. پس توجه شدید ما استدلالمون به این صورت بود. من فهرست استدلال رو دو مرتبه عرض میکنم. استدلالمون به این صورت بود که حالت خودمون رو نسبت به مدرکاتمون ملاحظه کردیم، دیدیم که ما نسبت به مدرکاتمون سه حالت داریم: یکی حالت ادراک، یکی حالت قفلت، یکی حالت نسیان. این سه تا حالت رو هم نسبت به مدرکات جزئیمون داشتیم، هم نسبت به مدرکات کلیه. برای اینکه فرق بین حالت دوم و سوم یعنی قفلت و نسیان رو درست کنیم، ناچار بودیم به مخزن قائل بشیم. مخزن جزئیات رو تونستیم تو بدنمون درست کنیم، چون جزئیات قوهی که جزئیات رو ادراک میکنه جسمانیست و قابل انقسامه. اون قوه رو تقسیم کردیم، یه بخشش رو مدرک قرار دادیم، یه بخشش رو مخزن قرار دادیم. پس مخزن جزئیات رو تونستیم تو بدن خودمون درست کنیم، ولی مخزن کلیات رو نتونستیم در بدنمون یا نفسمون درست کنیم. ناچار شدیم که بگیم مخزن کلیات بیرون از ماست. وقتی که بیرون قرارش دادیم، اولا گفتیم جسم جسمانی نیست، ثانیاً گفتیم که نفس نیست، بعد نتیجه گرفتیم که پس عقله. بنابراین مخزن بیرون از خودمون رو عقلی قرار دادیم. و چون و بعد از این که عقلی قرارش دادیم، خواستیم بگیم یه عقلیست که به ما ارتباط داره. عقول در عالم زیادن، یه عقلیست که به ما ارتباط داره. عقلی که به ما ارتباط داره عقل فعاله، اون نقطه عقلی دیگه با ما ارتباط ندارن، اونا با افلاک ارتباط دارن. عقل فعال با عالم کون و فساد یعنی با ماها ارتباط داره. لذا ما اثبات کردیم عقل فعال به این ترتیب که عرض کردن. این دلیلی بود که برای عقل فعال اثبات شد، برای اثبات عقل فعال گفته شد. دلیلی بود که برای اثبات عقل فعال گفته شد. در این دلیل توجه کنید از دو مقدمه استفاده کردیم. یه مقدمه این بود که معقولات در قوه عقلانی ترسیم می شوند و قوه عقلانی رو نمی توان تقسیم کرد. دقت کنید دو مطلب تو این جهان. دو تا مقدمه گفتیم، مقدمه اول مشتمل بر دو مطلبه. یکی این که معقولات در امر مجرد حاصل می شوند و امر مجرد رو نمی شوند تقسیم کرد. مقدمه دوم، جزئیات یعنی صور محسوسه یا معانی جزئیه در قوای جسمانی حاصل می شوند و مرتسم می شوند و قوای جسمانی رو می شه تقسیم کرد. این دو تا مقدمه رو دقت کنید، مدل استدلالمون به کار گرفتیم. من اول استدلال رو گفتم، بعد به دو تا مقدمه اشاره کردم. خواجه اول دو تا مقدمه رو میگه، بعد استدلال میکنه. من عمدن اول استدلال رو گفتم که روشن بشه این دو مقدمه رو چگونه ما استفاده کردیم. تو دلیل دقت کنید از این دو مقدمه استفاده کردیم که اگر مدرکمون جزئی بود، در قوه جسمانی حاصل میشود و قوه جسمانی قابل تقسیمه. اگر مدرکمون کلی بود، در قوه مجرد حاصل میشود و قوه مجرد قابل تقسیم نیست. ما به این دو مقدمه استدلال شروع کردیم و پیش رفتیم. مصنف این دو مقدمه رو در گذشته نگفته بود، در آینده میگه. لذا ناچار شده که در این مسئله که در این استدلالی که میخواد شروع کنه، ابتدا این دو مقدمه رو تذکر بده. در این متنی که خوندیم عربی شده الان میخوام توضیح بدیم، فقط همین دو مقدمه رو ذکر کرده. بعد که دو مقدمه ذکر شده وارد استدلال شده، از متنای بعد وارد استدلال شده که من تمام استدلالی که در مسئلات گفته همه رو عرض کردم. پس آنچه که الان میخوام شروع کنیم، این دو خطی که الان میخوام شروع کنیم، اولم عربیشو خوندم، این فقط ذکر دو مقدمه میکنه، وارد استدلال نمیشه. و این دو مقدمه رو باید ذکر میکنه چون قبلا نگفته بود. الانم که ذکر میکنه اثباتش نمیکنه، حواله میده به آینده، میگه در آینده اثباتش میکنه. فقط به عنوان یه مقدمه ازش استفاده میکنیم بدونی که اثباتش کنیم. ولی چون در آینده اثباتش میکنیم، خیالمون دیگه راحته، اینجا مشکلی نداریم که طرحش کنیم. بعد از متن بعد شروع میکنه به استدلال. خواجه قبل از اینکه وارد متن بعد بشه استدلال رو میگه، یعنی حرفای خواجه غیر از بیان دو مقدمه ای که ابن سینا گفته از قبیل شرح قبل المتنه. اون دو مقدمه شرح بعد المتنه، یعنی اول متن رو میاره بعد شرحشو. ولی بعد که وارد استدلال میشه شرح قبل المتنه، یعنی استدلال مصنف از متن بعدی شروع میشه. خواجه اول استدلال رو تبیین میکنه، بعد میگه قول مصنف که گفت کذا اشاره داره به اون مطلبی که من گفتم، قولش که گفت چنان اشاره داره به اون مطلبی دیگر. یکی متن مصنف رو تقدیم میکنه، میگه این قسمتش اشاره داره به کجای استدلالی که من گفتم، همینطوری تبیین میکنه تا آخر. اینطور نیست که اول استدلال رو بیاره بعد شرحش بده، اول شرحش رو میاره بعدن استدلال رو تقدیم میکنه، هر قطعش رو میگه به کجا اشاره کنه. تقریبا چهار صفحه اینطوری بحث میکنه، چهار صفحه اینطوری بحث میکنه. پس قسمت اولی که ما واردش میشیم ذکر اون دو مقدمه است، بعد خود ما که شارحین وارد استدلال میشیم بدون توجه به متن مصنف، بعدن متن مصنف رو ذکر میکنیم، قطعه قطعش رو اشاره میکنیم به کجای استدلالی که ما گفتیم اشاره کنیم. به این ترتیب چهار صفحه در کتاب ما مطلب گفته میشه، تمام میشه، که من تقریبا هر چهار صفحه رو گفتم دیگه، فقط مونده تفسیر متن. در ابتدای بحث ابن سینا میگه اگر بخواهی بصیرتت را اضافه کنی حرف من رو بشنو. اینم خواجه توضیح میده که بصیرتت رو بخواه اضافه کنی یعنی چی، اصلا تعبیری به اضافه کردن برای چی. مصنف درباره عقل فعال یه بحث مختصری قبلا گفته، چون بحث مختصر گفته ما رو با عقل فعال تا حدی آشنا کرده، لذا در اینجا که میخواد بحث مفصل تر کنه میگه میخوام بصیرت رو نسبت به عقل فعال اضافه کنم، چون اصل مطلب رو گفته. اگر هیچی نمیگفت در اینجا میگفت من میخوام بصیرتی برای تو نسبت به عقل فعال احداث کنم، نمیگه احداث کنم، میگه میخوام اضافه کنم. معلوم میشه قبلا یه بصیرتی رو احداث کرده اونتا ناقص بوده، حالا میخواد اضافه کنه. پس این تعبیر به تزداد و استبصارن هم روشن شد که تو میخواهی استبصارت رو نسبت به عقل فعال اضافه کنی. اگر بخوای اضافه کنی حرفای منو بشنو که من درباره عقل فعال دو تا بحث جدید دارم، یکی این که اثبات کنم وجودش را، یکی این که بیان کنم کیفیت افاضه‌اش را، که اثبات وجودش همین چهار صفحه است که عرض کردم، بیان نحوه افاضه ان شاء الله بعدا باید گفته بشه. کون و فساد به دستشه، عقل دهون، عقل فعال، یا به تعبیر بعضی ها حضرت جبری.
اون موقع الان راه اثبات عقل فعال این صحبت، یعنی مقصد بودن
و سوال معقول است. یه راهش اینه، ممکنی شما از راه دیگه اثبات عقل فعال بکنید. یه راه اثبات عقل فعال اینه، ما در جاهای مختلف عقل فعال اثبات میکنیم. ما در ترتیب عوالم وجود، در ترتیب عوالم وجود 10 تا عقل اثبات میکنیم. از افلاک شروع میکنیم، به عالم کون فساد میرسیم، برای عالم کون فساد هم عقل اثبات میکنیم و اونم عقل فعاله. اون یه طریق دیگه است، از ترتیب وجود استفاده میکنه. در اینجا از مخزن استفاده کردیم دیگه، بستگی داره به جاهای مختلف. شما میتونید در عقل فعال دلایل مختلف اقامه کنید، یک دلیلی نیست که اینجا گفتیم.
شما شکلی
که میخوام همه چیز داخل نفسه، اینو حالا قبول ندارم. این که همه چی داخل نفسه یه قول هست که ابن سینا بهش اشاره میکنه در علم النفس شفا، ولی قبولش نمیکنه. گفته بعضی هم گفتن مخزن صبر معقوله خود نفسه، به قول شما همه چی تو نفسه. ابن سینا اینو تو علم النفس شفا نقل میکنه ولی رد میکنه، اینجا هم رد کرده. اینجا میگه نفس من اون قوه عاقلش مجرده، اگر مجرده نمیشه تخمینش کرد، نمیشه گفت بخشش مخزن بخشش مدرکه، بلکه یا باید همش رو مدرک قرار بدی یا همش رو مخزن قرار بدی. و چون ما میدونیم ادراک رو داریم، پس همه رو مدرک قرار میدیم، مخزن رو میبریم بیرون. به این جهته که ایشون نمیتونه مخزن رو در درون قرار بده، و الا مخزن جزئیات رو در درون قرار بده، مخزن کلی هم در درون قرار میداد. به این دلیل ایشون ناچاره که مخزن رو ببره بیرون از بدن و عقل فعال قرار. صفحه 361 این صفحه 4 و این اشتهایت ان تزداد فی الاستبصار، اگر دلت میخواهد که در بصیرتت اضافه کنی و بر بصیرتت بیفزایی تا عقل فعالی رو که ما گفتیم بهتر بفهمی، فعلم انکه سین و بیان لک. کتاب ما انکه داره، نسخه مثل انهو داره، انهو سین و بیان لک. شما چی داری؟ انکه؟ انکه هم درسته، ولی خب انهو فکر میکنم راحت تر معنی میشه. فصل جدا داره کتاب شما، بله کتاب ما قولهو داره، یعنی معلومه همین دنباله فصل قبلی هستیم، اما کتاب شما اشارتون گفته بد نیست ده. چون در بحث فکر هست ما وارد شدیم، بعد بحث قوه قدسیه هم دنباله اون بحث قرار دادیم، ولی کتاب شما با تنبیهون که داشت کرد، حالا وارد به عقل بحث در عقل فعال میشیم، بازم ما دنباله اون بحث، کتاب ما دنباله اون بحث قرار دادیم، کتاب شما با اشارتون که داشت کرد ببین نداره اونم خوبه. حالا شاید در بعضی نسخ اشارتون حتما بوده که ایشون نوشته. اینک فعلم انک سنبین لک، برای تو بعدا بیان می شود که ان المرتسم به صوره، مرتسم به صوره اسم مفعول بخونه، مرتسم به صوره، به صورت المعقوله، آن چه که منتقش می شود، منقش می شود به صورت معقولهی مننا، یعنی صورت معقولهی که برای ما حاصل شده، اون چیزی که منتقش به صورت معقوله می شود جسم و جسمانی نیست، غیر جسمه، غیر از جسم است، ولا فی جسمه، یعنی جسمانی نیست، هر چیزی که فی جسم باشه میشه جسمانی، نه جسم است نه جسمانی، نه اون مغز است نه قوه حال دگر مغز، بلکه مجرده، اونی که منتقش می شود به صورت معقوله مننا، یعنی صورت معقوله ای که معقول ما قرار گرفته، شیئیس غیر از جسم ولا فی جسم. البته در فارسی میگیم صورت معقوله ما، تتالی اضافات میشه صورت معقوله ما، یا مثلا معقوله رو صفت میگیم صورت معقوله و اضافه میکنیم معقوله رو به ما، در عربی نتونسته اضافه کنه کلمه منا رو آورده، ولی این منا به جای اضافه است، صورت معقوله ما، اینو میخواد بگه صورتی که معقول ما واقع شده فی جسم و جسم، در جسم و در جسمانی اونو نکرده. اون صورتی که معقول عقوله که اون روشنه که در جسم و جسمانی حلول نکرده و اصلا هم روشنه هم مورد بحث ما نیست، ما به اون کاری نداریم، ما صورت معقوله خودمون رو داریم مطرح میکنیم که نه در جسم است و نه در جسمانی. این یه مقدمه سا سنوبر یه نو لک، نه مقدمه ایست که قبلا گفتیم، مقدمه ایست که بعدا میشه. سببیت نگیرید، اون چه که رسم صورت درش افتاده، اون چه که صورت رسم او شده، مرتسم در او شده و نقشی بر او زده، بله؟ با تعبیر بگیری، با سببیه خوب نیست، مرتسم داره، یعنی کسه باشه بیرسی؟
من افتاب لغوم گرفتیم
بله، اگر لازم باشه که مرتسم میخونی، اگر متعدی باشه که مرتسم میخونی، چون با آمده معلوم میشه بار تعدیه گرفته، کتاب شما بار رو تعدیه گرفته، وقت مرتسم رو لازم گرفته مرتسم خونده، اگر بار تعدیه نگیریم باید مرتسم بخونیم، چون با باب افتعاله شاید بشه بگیم لازمه، بعدن باش بای طبیعه اون وقت مرتفین خونده بشه. بله فنوبین لک اندال مرتفنه به سوره یا به کتاب شما مرتفنه به سوره هر دوشو میشه خوند. به صورت مقولت مناش چه ایست که نه جسم است نه فی جسم یعنی جسمانی. این مقدمه اوله. مقدمه دوم و ان المرتسمه به سوره یا بازم مرتسمه به سوره التی قبلها، التی قبلها صفت صورته، صورتی که قبل از صورت مقول است. صورت قبل از صورت مقول است صورت حسیه است که هم جایگاهش قبل هم رتبش قبله. البته جایگاه رو دیگه شاید نتونیم بگیم به خاطر اینکه برای صورت معقول جایگاه نداریم، اما میتونیم بگیم رتبش قبله. یعنی اول باید شما صورت حسیه رو کسب کنید، بعدن تجویدش کنید تا صورت معقول بیاد. پس صورت حسیه قبل از صورت عقلیه میاد. برای اینکه صورت عقلیه بیاد شما اول باید حس کنید، بعد اون محسوس رو تجوید کنید، بعد که تجدید کردیم صورت عقلی بهتون افاظه میشه. چه جوری افاظه میشه بعدم با توضیح بدیم. پس توجه میکنید که صورت حسیه قبل از صورت عقلی هست. و ان المرتسم یا مرتسم به صورت التی قبلها، اونی که مرتسم میشود به صورتی که قبل از صورت معقول است یعنی به صورت حسیه، قوتون فی جسم او جسمون، قوه ایست در جسم یا خود جسم. چرا اینطوری عبارت میاره؟ قوتون فی جسم او جسم، یا در اون قبلی گفت غیر جسمن ولا فی جسم. اینو ما در نمط هفتم بیان میکنیم در یه بحثی و اونجا اشاره میکنیم که در نمط سوم گفتیم که صورتی که وارد قوه جسمانی میشود به تبع قوه جسمانی وارد آلت قوه جسمانی یعنی اون محل هم میشه، یعنی اون بخش از مغز. صورت در هر دو وارد میشه، هم در محل قوه و هم در خود قوه، و اصلا ورودش در قوه به ورودش در محل قوه. مثلا صورت حسی وارد قوه باطنی میشه، یعنی وارد چشم میشه. چشم مثل یک آینه عکس این صورت خارجی رو میگیره و بعد این صورتی که در چشم وارد شده در نزد قوه باصره حاضر میشه و قوه باصره این صورت رو مشاهده میکنه. پس صورت توجه میکنه هم تو قوه باصره آمده که امر جسمانی است، هم تو چشم آمده که جسمه. بل هر قوه جسمانی اینطوره که صورت تو خود قوه میاد و در محلش میاد، و اصلا تا تو محل نیاد تو قوه نمیاد. اول باید تو محل که جسمه وارد بشه تا پیش قوه که جسمانی حاضر بشه. به همین جهتی که ایشون میگه صورت یا در جسم است یا در قوه موجود در جسم، چون هر دوش جای گفتن داره. البته عرض کردم اساس ورود صورت در محل قوه است، تو محل قوه باید وارد بشه تا به تبع در قوه وارد شده باشه. و مرتسم به صورتی که قبل از صورت عقلی است، قوه ایست فی جسم او جسم. این هم مقدمه دوم بود. این دوتا مقدمه گفته شد ولی وارد استدلال نشده ابن سینا، بعدن در قسمت‌های بعدی متن وارد استدلال میشه. خواجه این مقدار متن رو که مشتمل بر دو مقدمه است تقطیعش میکنه و شروع میکنه به توضیح دادن. توضیح اول درباره این است که چرا تضاد و فل استفسار گفته. توضیح دوم اشاره به این دو مقدمه است. تا اینجا شرح بعد المتنه. توضیح سوم شروع در استدلال که شرح قبل از متنه که متن بعدی رو داره توضیح میده. اقولو یرید و اثبات عقل فعال یک و بیان کیفیت افاظت المعقولات علن نفوس الانسانی دو. از اینجا مصنف تا آخر فصل میخواد دو مطلب رو بیان کنه. یکی اثبات کند عقل فعال رو، دیگری بیان کند که چگونه افاظه می کند این عقل معقولات رو بر نفوس انسانی میگه. نحوه افاظهش هم میخواد بیان کنه. این ولما تقدمت میخواد بیان کنه تزداد و فل استفسار رو. و چون مصنف چون تقدمت اشارت و مایی الازالک مختصر اشاره ای به این که عقل فعال وجود دارد و مخزن صور عقلیه است و مفید صور عقلیه است، اشاره مختصری به این مطلب شد. البته مخزن بودن در عبارت مصنف نیامد، در عبارت در توضیحات ما آمد ولی در عبارت مصنف نبود. چون اشارت ما ای قبلا گذشت الی ذلک به این مطلب، اشاره به چی بود؟ به انهو، به انهو تفسیر اون اشاره و تفصیل اون اشاره، اشاره ای که شده بود این بود که انهو انهو یعنی این عقل فعال هو الذی یخرج النفوس من القوة الی الذل، نفوس انسانی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. این در متون قبلی گفتیم، گفتیم که نفس انسان اگر بخواهد از عقل بالملکه وارد عقل بالفعل شود، باید از قوه معقولات نظری به فعلیت معقولات نظری برسه، و موجودی که او رو از این قوه به فعلیت خارج میکنه عقل فعاله. این مقدار اشاره عقل فعال قبلا داشتیم. پس عقل فعال کاملا مجهول نبود، نیست، کاملا مجهول نیست. یه مقداری قبلا در بارش بحث شده و یه مقداری معلوم ماست. بنابراین اگر بخواهیم بحث بیشتر کنیم ازدیاد در توضیح، و الا اصل بحثش تقریبا اصل بحث گذشته، یعنی اصل اشاره گذشته. اجازه بیدیم من این تیکت هم کنم. آورد هازل فصل زیاد استفسار، آورد جواب لماست. چون قبلا اشاره ای شده است لذا مصنف این فصل زیاد استفسار آورد، یعنی این فصل آورد که استفسار بیشتر بشه و بصیرت انسان بیشتر بشه. توجه کنید تعبیر میکنه به آورد هازل فصل، این نشون میده که از فعل اشتهد یه فصل جدایی شروع میشه. این نسخه شما درست تره، چون مصنف این فصلی که ما توش هستیم برای بیان عقل فعال که نگرده، ما این فصل رو توجه کردید، اولش رو گفتیم بیان حدس و فکره، دومش بیان قوه قدسی است، حالا داریم وارد بیان عقل فعال میشیم. پس در فصل که کتاب ما تدوین کرده سه تا مطلب داره بیان میشه، در حالی که خواجه میگه در این فصل عقل فعال داره بیان میشه، ولی میشه این فصل جدا از فصل قبل و نسخه شما که این فصل رو معنون کرده به عنوان اشاره بهتر از نسخه ما. اما فرمایش شما، این جواب شما بارها و بارها عرض شده، چطور مجهوله هنوز؟ چطور صورت محسوسه و معقوله برای شما مجهوله؟ چطور صورت محسوسه رو از یعنی سوال میکنید که از خارج میگیریم یا نه؟ اینو من بارها عرض کردم، صورت محسوسه رو از خارج میگیرید، بعد میارید تو ذهنتون تجریدش میکنید، بعد صورت معقولهی که در خارج هست به ذهن شما افاضه میشه. چطوری افاضه میشه بحثش بردن میاد. نحوه افاضه رو من اشاره کردم، منتها در عبارت نخوندم، در عبارت بردنم میخوندش، ولی صورت جزئیه رو از خارج میگیرید، صورت کلیه از خارج به شما افاضه میشود. شما در گرفتنش همین اندازه نقش دارید که صورت محسوسه رو بگیرید و تجرید کنید. صورت محسوس های گرفتید و تجرید کردید، قابلیت برای افاضه پیدا می کنید، اون به شما صورت عقلیه رو افاضه می کنید. مستقیما صورت عقلیه رو از خارج نمی گیرید. از کردم قبلا، مگر برای کسانی که ملکه اتصال به عقل فعال داشته باشند، اونا مستقیما می گیرند. بقیه افراد نه، اول صورت محسوس رو می گیرند، بعد این صورت محسوس رو تجرید می کنند، بعد از اینکه صورت محسوس تجرید شد، صورت معقوله به وزان اون صورت محسوس بهشون افاضه می شه. این بارها هست شده، چطور مبهم در شما؟ بله، ولی چی بهمون میده که درش بکنی؟ چطوری بتون به درکتون میاد؟ از شما محسوسه رو میبینید، معقولات چطوری میبینید؟ معقولات مگه تو فضا معلق هست؟ شما محسوسات دارید میبینید، ارتباط برقرار میکنید با معقولات. چگونه ارتباط برقرار میکنید؟ این بحث داریم. بله درسته، ما معقولات رو تعقل میکنیم، اما چجوری تعقل میکنیم؟ همینطوری همونطور که محسوس رو میبینیم معقول رو تعقل میکنیم؟ این احتیاج به بحث داره. بحثش همونیست که عرض میکنم، مقدمات رو باید طی کنید، شما خودتون رو لایق کنید برای اینکه اون صورت افاده بشه. قدرت نداریم، قدرت نداریم، ولی قدرت ایجاد لیاقت داریم. قدرت داریم که لیاقت رو برای خودمون درست کنیم. به این اندازه قدرت داریم. ما بقیش نه، باید افاده بشه، باید افاده بشه. اینا هم قبلا گفته شده، مثل اینکه مطالب اونطور که باید جا نمیفته. ما قبلا گفتیم ما بالقوه هستیم و خود بالقوه نمیتواند خودش را به فعلیت خارج کند، باید یه مخرج بیرونی داشته باشه. اینا رو شما قبلا قبول کردید، حالا اینجا رسیم داریم این کار میکنیم. قبلا اینا رو ما رو گفتیم که نفس نسبت به معقولات بالقوه، اینا روشن کردیم. چون اگر نسبت به معقولات بالفعل بود باید همه معقولات یه جا میداشت، در حالی که نداره، باید کسب کنه. پس نسبت به معقولات بالقوه و هیچ بالقوه نمیتواند خودش را به فعلیت خارج کنه، این یه قاعده کلی بود که همه قبولش داریم. نتیجه گرفتیم پس نفس خود به خود نمیتواند معقولات رو داشته باشد، فقط میتواند قابلیت کسب معقولات رو به دست بیاره. بعدم مخرجی که بیرون از این نفس هست باید نفس رو از قوه به فعلیت خارج کند. چجوری خارج میکنه؟ با افاظه. پس صورت معقوله باید افاظه میشه، منطقه چون افاظه میشه ما خیال میکنیم خودمون کسب کردیم، مقدمات رو چکست میکنیم بعد افاظه میشه. شما خودتون مراجعه کنید به خودتون، میبینید که گاهی از اوقات دنبال یه مطلب میگردید، هر چند فکر میکنید حل نمیشه، یه دفعه میبینید ذهن روشن شد، مثل این که الغا شد، پیداست که از یه جا دیگه آمد. به تلاش شما رفتی نداشت، تلاش شما فقط مقدمات رو هموار کرد و زمینه رو فراهم کرد و بعد از این که زمینه فراهم شد الغا شد. یعنی آدم حس میکنه الغا رو، میفهمه که اصلا نفس کنه و روشن شد و یه چیز دوزنش افتاد. گاهی از اوقات هم میگه بزنم خطور کرد، و این تعبیر درستیه. نمیگه رفتم در دست آوردم، میگم بزنم خطور کرد، و این درستیه. یکیش همینه اوئیه، خیلی چیزا اوئیه یعنی ظروف، ظرف صورت معقول هست، ظرف خیلی چیزا هست. ولما کان المطلوب، مطلوب یعنی اثبات عقل فعال، مبنی یعنی علی مقدمتین، مبنی بر دو مقدمتین، دو مقدمه باید گفته بشه تا بعد استدلال شروع بشه و عقل فعال اثبات بشه. چون مطلوب مبنی بر دو مقدمه است، این شرط لماست، جوابش بعدن میاد، جوابش فذکره هماست که بعدم میاد، دو خطه بعد یا سه خطه بعد. چون مطلوب ما مبتنی بر دو مقدمه است، اون دو مقدمه اینه، کل ما ترتسم و فیه یا ترتسم و فیه، حالا اگر لازم بگیرید ترتسم بخونید، اگر متعدی ترتسم ظاهرا لازم بگیرید ترتسم و فیه، کل ما ترتسم و فیه صورت معقوله فهو لیس بجسم ولا جسمان، هر چیزی که صورت معقوله درش رسم بشه و نقش بشه جسم نیست، جسمانی نیست، بلکه مجرده. این یه مقدمه است که الان تا حالا بحثشو نکردیم، تو این فصل هم بحثشو نمی کنیم، در آینده اثباتش خواهیم کرد. و ان مقدمه دومه، و ان کل ما ترتسم فیه صورت محسوسه او متعلقتون بها فهو اما جسمان و اما قوتون فی جسم، هر چیزی که در صورت محسوسه رسم می شود یا متعلق به صورت محسوسه، متعلق به صورت محسوسه را قبلا گفته بودیم معنای جزئی است، معنای جزئی صورت نیست ولی متعلق به صورت هست. چرا؟ چون معنای جزئی معنایی بود که اضافه می شد به صورت و این اضافه خودش یه نوع تعلقه، وقتی ما معنای جزئی رو اضافه می‌کردیم به صورت و از طریق اضافه به صورت هم جزئیش می‌کردیم، پس تعلقش می‌دادیم به صورت. می‌فرماید هم صورت جزئی در جسم و جسمانی حلول می‌کند، هم معنای جزئی که متعلق به صورت جزئی است در جسم و جسمانی حلول می‌کند. و اما مقدمه دوم اینه که هرچه که رسم می شود فیهه در اون چیز صورت محسوس یا چیزی که متعلق به صورت محسوس نیه که منظور معانی جزئی است، فهو اونی که درش این صورت یا این معنا متصل می شود یا جسم است یا قوه فی جسمه. علت این که اما و اما آباد از کردن در توضیح متن گفتم. خب ولم یبین هما بعد و عطف بر شرط لما کنهو لما دو تا شرط داره، چون مطلوب مبنی بر دو مقدمه بود اولا ولم یبین هما بعدو، یعنی این دو مقدمه را هنوز مصنف بیان نکرده بود، در عبارات قبلی و در فصول قبلی نگذشته بود. چون چنین بود که مطلوب متوقف بر دو مقدمه بود که هنوز بیان نشده بودن، فذکره هما، مصنف در این متن این دو مقدمه را ذکر کرد. اگر قبلا ذکر میشد الان احتیاج به ذکر نداشت. اگر حجت و دلیل و مطلوب ما مبتنی بر اون نبود احتیاج به ذکر نداشت، ولی چون هم مطلوب مبتنی بود هم قبلا ذکر نشده بود الان ذکر کرد. منتها الان ذکر کرد بدون اثبات، مقدمه رو ذکر کرد بدون که این دو مقدمه رو اثبات کنه. چون دو مقدمه رو اثبات نشده حواله میده به آینده و احال بیانهما علی ما سیأتی، حواله میده بیانشون رو به آینده که ما در آینده این دو مطلب رو اثبات خواهیم کرد. حالا شما فرض کنید دو مقدمه اثبات شده است، ازش استفاده کنید، ازشون استفاده کنید. ثم شرع، یعنی بعد از این که ذکر کرد این دو مقدمه رو در این قسمت از متنی که ما آوردیم، شرع در قسمت‌های بعدی متن که ما بعداً ذکرشون خواهیم کرد شروع کرده در تقریر حجت. حجت یعنی استدلال بر اثبات عقل فعال، شروع کرده به اثبات حجت، به آوردن دلیل. دلیلی که شروع کرده این است که یقال، دلیل رو ایشون توضیح میده. از اینجا دیگه شرح قبل المتنه. و همه هم یقال ادراک و شی وجود و صورتهی فی المدرک علام آمر، این اشاره به همین مقدمه است که گفتیم. ادراک شی این است که صورت اون شی در مدرک حاصل شود، حالا یا در خود قوه مدرک یا در محل مدرک اگر اون قوه قوه جسمانی است. اگر قوه جسمانی نیست در خود مدرک، اگر قوه جسمانی است در خود مدرک یا در محلش. این ادراک، ابتداعا باید این رو اشاره کنیم که ما نسبت به صور مدرکه، حالا که محسوسه باشن که معقوله باشن، ما نسبت به صور مدرکه سه حالت داریم: یه حالت ادراک، یه حالت ظهور، یه حالت نسیان. حالا ایشون داره اون سه حالت رو توضیح میده. میگه ادراک یعنی وجود صورت فی المدرک و ظهور عنه ما امکان ملاحظتهی قفلت از اون شیء، شیء یعنی صورت معقوله یا صورت محسوسه، قفلت از اون شیء ما امکان ملاحظتهی، در حالی که میشه اون شیء رو ملاحظه کرد. این ما امکان ملاحظتهی قید توضیحیه، قید احترازی نیست، داره ظهور توضیح میده. اصلا ظهور اونجاییست که شیء قایم شود و بتوانید دوباره ملاحظهش کنید. فرق داره با نسیان، نسیان اونجاییست که شیء قایم میشه و امکان برگشتش نیست. بله. و ظهور انها ما امکان ملاحظتهی، قفلت از این شیء در حالی که بتونیم ملاحظهش کنیم، این است که خدا عدم و ما یه نوع معلوم شدن است. لتلک صورت فیه، فیه یعنی فی المدرک، این صورت در مدرک معدوم میشه، اما نه معدوم کامل، یه نوع معدوم شدنی که قابل برگشت هست. لامن کل الوجود، این لامن کل الوجود مربوط به عدمه، یعنی معدوم شدن من کل الوجود نیست، یعنی اینطور نیست که کاملا معدوم بشه، بل ما امکان وجوده ها از یه وقت انشاء، بلکه با امکان وجود اون صورت، یعنی قایب شده ولی امکان وجود داره، ایه وقت انشاء، یعنی فی ایه وقت انشاء، هر وقت که اون مدرک بخواهد، هر وقت که اون انسان مدرک بخواهد میتواند احضار کند. پس معدوم شدن این چنین نیست که در هر وقت بخواد میتونه احضارش کنه. و نسیان عدم مطلق لها فی، اما حالت سوم که نسیانه عبارت است از عدم کامل، لها یعنی لسوره، فیه یعنی در مدرک، صورت در مدرک کاملا معدوم میشه که دیگه احتیاج به کسب جدید داره. فإن الوجود، وجود یعنی وجود اون شی، وجود اون مدرک، معهو، معهو یعنی با وجود نسیان، در حالت نسیان، وجود اون مدرک با حالت نسیان حاصل می شود برای انسان، منتها به تجشم کسب جدید، تجشم تکلف، با زحمت کسب جدید. کما کان فی اول الامر، چنانچه در ابتدا که می خواست این صورت معقوله رو کسب کنه کسب می کرد، حالا که می خواد دو مرتبه صورت معقوله رو ادراک کنه نمی تونه برگردونه، بلکه بازم باید کسب جدید کنه و زحمت کسب جدید بکشه. پس وجود مدرک با حالت نسیان به این است که دوباره کسب جدید شود، برگشت ممکن نیست. این سه حالت برای انسان هست. خب این سه حالت برای انسان هست، ما از این سه حالت میخوام بیان کنیم که خزانه مدرکات رو داریم، بعضی هاشو در درون خودمون داریم، بعضی ها رو بیرون داریم. وقت از اون بیرونی، از اون بیرونی رو معرفی کنیم که عقل است و عقل فعال است، از این طریق اثبات عقل فعال شود. این ما بعد استدلال و که الان خارجش رو مختصرا عرض کردم نمی‌رسیم بخونیم، می‌ذاریم برای جلسه بعد ان شاءالله.